اینا دنبال ایجاد همون حالتی هستن که قبل از انقلاب تو این کشور بود. این انقلاب علیه آمریکا بود. مهمترین پاسخی که جمهوری اسلامی در مقابل توطئه‌های آمریکا به آمریکا داده، اینه. من میخوام شما جوانها به این نکته توجه کنید. مهمترین پاسخ این بوده که راه نفوذ مجدد سیاسی آمریکا به کشور رو جمهوری اسلامی بسته. جمهوری اسلامی محکمتر از این حرف هاست. اراده حاکم بر جمهوری اسلامی به توفیق الهی اراده پولادین و عزم راسخه و اجازه نخواهد داد که آمریکا دوباره با این ترفندها به کشور برگرده.
شرکت خاوران پلاستیک شهریار، تولید کننده انواع لوله های پلی اتیلنی آبرسانی، آبیاری قطره‌ای و فاضلابی کاروگیت با برند دند لوله. دند لوله، ترکیب تجربه، تنوع محصولات، قیمت رقابتی و آزمایشگاه کنترل کیفیت مجهز به فناوری روز. دند لوله، نامی آشنا در صنعت آب و فاضلاب و کشاورزی.
از ساعت 18 عبور کردیم. اینجا پخش شبکه رادیوی تهرانه. در ادامه دعوت میکنم همراه بشید با همکاران خوبم در برنامه تهران ورزش. این برنامه به طور زنده با اجرای محمد سیانکی و تهیه کنندگی حماد خزائی تقدیم حضورتون میشه.
تهران ورزشی.
با نام و یاد خدا، سلام و شب بخیر عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز و همیشه همراه رادیو تهران. برنامه تهران ورزشی امشب رو هم تقدیمتون می‌کنیم با این امید که فرصت داشته باشید و تا پایان هولوش ساعت 19 با ما همراه باشید. مروری خواهیم داشت با آخرین رخدادهای ورزشی تهران، ایران و جهان و سعی میکنیم که با اتفاقات روز ورزشی حتما ارتباطی برقرار بکنیم با مسئولین ورزش کشورمون در رشته‌های مختلف. در مورد لیگ برتر صحبت خواهیم کرد، در مورد صدور مجوز پزشکی آقای عثمان و دستیاراش که دیگه به شکل رسمی میتونن روی نیمکت سرمربیگری پرسپولیس حضور داشته باشن. سعی میکنیم با آقای تقوی رئیس فدراسیون والیبال ارتباطی برقرار کنیم. انشالله اگر شرایط فراهم شد با اداره ورزش شهرستان ری یا همون شهر ری و اتفاقات این شهر با مسئولین تربیت بدنی شهر ری صحبت خواهیم کرد و سایر اتفاقات که حتما مروری اجمالی خواهیم داشت در مورد رقابت فوتبال در لیگ‌های مختلف اروپا. آخرین اخبار رو تقدیم حضورتون میکنیم و انشالله که با ما همراه باشید و برنامه امشبمون هم مورد توجهتون قرار بگیره. امروز یک شنبه 11 آبان ماه با آخرین اخبار مربوط به این خبر. بنابر اعلام کادر پزشکی پرسپولیس، عثمان ویرا و رافائل گونزالز، دستیار آقای عثمان که به تهران اومدن، روز شنبه در تست‌های پزشکی شرکت کردند و مجوز پزشکی اونها صادر شد. خبر دیگر در مورد پرسپولیس که آقای حدادی به شکل رسمی به عنوان مدیر عامل جدید پرسپولیس دیگه انتخاب شدن، اشاره کردند که اولویت باشگاه جلب اعتماد هواداران هست. آنچه برای مجموعه باشگاه در درجه نخست اهمیت قرار داره، جلب اعتماد هواداران. این مهمترین هدف باشگاه پرسپولیسه. خبری دیگر از فوتبال که یه طرفش پرسپولیسه، در مورد شهرآورد یا همون دربی، اینکه بررسی گزینه‌های میزبانی دربی در هیئت مدیره پرسپولیس. هرچند شنیده می‌شود شیراز یا عراق گزینه‌های اصلی میزبانی از این مسابقه خواهند بود، با این وجود نام 5 گزینه در جلسه امروز هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس مطرح شده تا یکی از اونها برای میزبانی در این مسابقه انتخاب بشه. ورزشگاه‌های پارس شیراز، امام خمینی عراق، امام رضا مشهد، شهید نصیری یزد و یک ورزشگاه دیگر از جمله گزینه‌هایی هستند که نام اونها در هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس مطرح شده. تو قبل از اینکه بپردازیم به سایر خبرها، اینکه در آستانه مهمترین بازی فوتبال باشگاهی کشورمون یا همون شهرآورد استقلال پرسپولیس هستیم و چند مدتی است که وضعیت میزبانی این بازی مشخص نیست و شرایط عجیبی دارن این دو باشگاه برای برگزاری این دیدار، واقعا نمیگم مقصر اصلی حالا فدراسیون فوتبال هست، اما وقتی که ما هنوز نمیتونیم یک بازی اینچنینی رو برگزار بکنیم، وقتی که ورزشگاه اختصاصی ندارن این دو باشگاه، بعد از این همه سال و جلسه برگزار میشه در هیئت مدیره دو باشگاه، این که حالا شهرها و ورزشگاه‌های محل برگزاری این دیدار رو مشخص بکنن، باید ببینیم و متوجه بشیم و قبول بکنیم که واقعا دم از فوتبال حرفه‌ای زدن خیلی بی‌منطق هست و باید بپذیریم که فقط ادای حرفه‌ای‌ها رو داریم در میاریم و کاملا فوتبالمون آماتوره. فقط چیزی که توش حرفه‌ای، قراردادهای حرفه‌ای، پولی که تو جیب دلال ها میره، تو بعضی از بازیکن های کم بی کیفیت، مربی های به قول معروف اهل زد و بند و لابی کردن و نمیدونم میشین از همین الان با مدیر عامل های مشخصی طرف صحبت میشن و مسائلی از این دست که دیگه مشمئز کننده شده و من خودم خسته شدم. همه میدونن ولی هیچ کسی وارد نمیشه و ورود نمیکنه به این مسئله که یه جایی نقطه پایانی باشه به این مسائل غیر اخلاقی در فوتبال. قبل از اینکه اخباری از لیگو بگم، اینکه یه خبری از باشگاه پرسپولیس و اینکه باشگاه پرسپولیس مبلغ حدود 40 میلیارد بابت فسخ یک طرفه به هاشمیان پرداخت کرد. یعنی خبر خیلی شاید ساده به نظر برسه، ولی 40 میلیارد با 40 میلیارد میشه یک فسخ که چه عرض کنم، شاید دو سه فسخ زیر ساخته تیمای پایه رو پرداخت کرد. ولی الان خدمتون خیلی صادقانه عرض بکنم، برای خود من این اتفاق افتاد. از خودمون شروع بکنیم، دیروز مسابقات جوانان تهران بازیکنی در ترکیب بازی کرد، برای تیم خود من فوتبال بازی کرد که من آخر بازی متوجه شدم این بازیکن شهرستانی دو روز غذا نخورده و انقدر عزت نفس داشت که مثلا حالا به من نگفته بود و بعد من متوجه شدم. برای خودم باعث تأسفه، برای خودم تأسف میخورم که ما فوتبالمون این پولها رو اینطوری داره خرج میکنه. حالا میگم از یه بابت خوبیش اینه که این پول حداقل تو جیب وحید هاشمیان میره، تو جیب هموطنمون میره که این رفتار رو باش کردن. ببینید این پولا چقدر خرج بازیکن و مربیای بی کیفیتی میشه که بعد تاوانشو یه بازیکنی باید پس بده که دو روز غذا نخورده و من مربیش نمیدونستم و به من نگفته که من پول غذا خوردن ندارم. خب 18 و 10 دقیقه رو خدمتتون اعلام میکنم، تهران ورزشی تقدیم حضورتون میشه و خب تهیه‌کننده خوب برنامه آقای خزایی همیشه در تماسی که دارم با هیئت‌ها سعی میکنیم که از آخرین فعالیت هیئت‌های ورزشی استان تهران کسب اطلاع بکنیم. هرچند که ماه دوم پاییز هم به اواسطش داره نزدیک میشه، 11 آبان ماه هست و نه برفی نه بارونی. نمیدونم الان خبری باید خبری هست از هیئت اسکی و برنامه‌ای دارن یا خیر. آقای صابش امشکی سلام خدمت شما، شب شما بخیر باشه.
جناب خدا، جناب اسکیان اسکی بنده نیست، سلام و عرض ادب احترام دارم خدمت جنابالی همکاران محترمتون و همچنین شنوندگان رادیو تهران، عفت شما بخیر.
درود بر شما آقا. شرط جوی چقدر تاثیر گذاشته تو فعالیت های شما آقای صابش امشکی عزیز؟
ببینید جناب اسکیان اسکی، نسبت به تنبات گذاشته هیچ اتفاق خاصی هنوز نیفتاده. این ما الان یک سه سالیه، دقیقا سال 1401 402 و 403، سه سال که گذشت، این سال چهارمشه که ما بازگشایی پیستامونو توی ماه دی داریم. بعضی از پیستا اوایل دی ماست، بعضی ها اواسطه و بعضی ها اواخر دی ماست متاسفانه. ولی قبل از این سه سال ما همیشه به خصوص در پیست اسکی توچال با توجه به ارتفاع زیادی که این پیست داره، ما توی آبان ماه و بعضی اوقات توی آذر ماه هم بازگشایی داشتیم. ما 6 سال پیش نهم آبان ماه پیست اسکی توچال اون بازگشایی شد. ولی خب میدونیم که اقلیم آب و هوایی کاملا تفاوت پیدا کرده و شرایط گرما بسیار زیاد شده و این شرایط الان برای همه دیگه مبرراست و دارن همه دوستان میبینن که سال به سال دیگه گرما زیاد میشه و اینکه ما بتونیم فصل زمستونی رو داشته باشیم خیلی کوتاه. ولی ما رشته های دیگه ای رو که در اسکی داره مکمل رشته های ورزشی اسکی رو برده، به خصوص در سفر اسکی کراس کانتری سهرانوردی یه رشته به نام لور اسکی، و این رشته روی آسفالت انجام میشه. یعنی انقدر شاید اون نشاط روی برق و زیبای خاص اون برق و نشاط زمستون نداشته، ولی یه مکملی برای این رشته میتونه کمک کنه. ما تا ماه پیش تو این رشته در سه تا لیگی که فدراسیون گذاشته در استانهای مختلف ورزشکارامون شرکت کردن و تونستیم در قسمت مردان هم در جایگاه نخست عین سالهای قبل قرار بگیریم. الان هم ورزشکارامون تو اردوهای آمادگی جسمانی هستن، کاراشون دارن انجام میدن و بعضی از ورزشکارامون با بضاعتی که دارن خودشون با اجازه که از بالادستی ها انجام میدن از فدراسیون و دوستان دیگه که میتونن، شاید در مسابقاتی که در کشورهای همجوار مثل پیتر پرپوشیده دارن مثل امارات، دبی و جای دیگه میرن در اون مسابقات روی داره هر شرکت میکنن، ولی اونجا پیستاش خیلی کوتاهه، ولی به نفر تمرین برای ورزشکار هست. ولی با توجه به این اقلیمی که الان ما داریم، هنوز ما برکی نداریم و تمام سیستم های هواشناسی هم اعلام کردن تا پایان آبان ماه فعلا که سایت ها نشون میگه همین صافی هوا و اینکه بدون ابر و بدون بارندگی داریم. ولی نسبت به سالهای گذشته، سه سال گذشته، ما شرایطی نداریم که اصلا شرایطمون بد بشه، چون سالهای گذشته هم همین اتفاق افتاده و به همین شکل بوده. حالا این سالها که دعا کنیم که بارندگی انجام بشه و ما بتونیم ورزشکارامون برن روی کوهستان و کوه قرار بگیرن و تمرینهاشون رو انجام بدن. سوالی باشه من حتما.
خیلی متشکرم، انشاءالله که خدا مثل همیشه رحمت و نعمتش شامل حال ما بشه و از این نعمت بارش برف و باران انشالله هرچه زودتر بهره‌مند بشیم و شاکر خداوند بزرگ باشیم. آقای صاحب شمشکی عزیز
انشالله.
آقا من حالا یه سوال میکنم. من خودم که سال هاست اصلا نیومدم اسکی و حالا الان مثلا بخوام یه تعرفه ای از شما بگیرم، الان اکثر اسکاد دست خودتون یا به پیمانکار اجاره دادید؟
ببینید جناب اسکی، من خدمتون هستم در تهران، نه در تهران بلکه در خود کشور تو فدراسیون یا تهران، هیچ پیستی در اختیار ما نیست. الان به خصوص بحث به تهران، پیست بین‌المللی اسکی توچال در اختیار بنیاد مستضعفان با جانبازان ما اونا، پیست اسکی دربندزد در اختیار بخش خصوصی، پیست اسکی شمشک در اختیار شرکت توچال نگهداری اماکن ورزشی که سالیان سال به جهت کردن اوورهال و استاندارد نمیشه دستگاه بالابرش و خیلی هزینه‌های زیادی داره، اون پیست دستگاه های بالابرش تعطیله، ولی اونجا یک گروهی از بومی‌ها که از طریق شورای اسلامی شهر و شهرداری شمشک ایجاد شد، دو دستگاه زمینی نصب کردن که اونا فعالیتشون به عهده خودشونه، ولی کمک میکنن به ما در این فرایند و پیست همین پیستایی که داریم، ولی تعامل بسیار خوبی با ما دارن. ما همکاری‌های مستمری در برگزاری
نه با با شما دارن یا با مردم. مثلا من آقای صاحب شمشکی بخوام یه جمعه بخوام مثلا برم اسکی،
بله.
بخوام بالاخره یه صبونه‌ای بخورم، یه اسکی برم هرچند آماتورگونه و یه تفریح بکنم، یه نهاری بخورم، به نظرتون چقدر باید پول تو جیبم تو کارتم باشه؟
ببینید توی پیست، مثال پیست اسکی توچال که شما میخواد برین، این پیست یه مقدار شرایط
یه قیمتی بگید من جمعه رفتم آقا اونجا بی پول نمونم.
نه الان که فعلاً الان که میخواد برین بحث که نیست، که الان که بعد این تفریح کنید،
همون دیگه بعد تفریح مثلا برم تو دل طبیعت.
این تفریحی که میخوام بکنید آیت جانکی، این در اختیار ما نیست، چون اینا بخش تلکابینشون و بحثشون رو از جای دیگه برای سیاحتی و گردشگریش مجوز میگیرن، قیمتاشون رو از همونجا
مستقبل. یعنی الان شما مثلا نمیدونید الان مثلا من میام الان میخوام از شما، حالا اولا شنوندم مثلا داره صحبت منو با شما میشنوه، میخوام خانواده رو این وعده رو بهشون بدم که جمعه ببرمشون.
من الان خدمتتون عرض میکنم، ببینید این قیمتایی که بالای سال گذشته است، من به شما میخوام بگم در پیست اسکی توچال سال گذشته شنبه تا چهارشنبه یه قیمتی بود، خود شنبه یه قیمت بود، یک شنبه تا چهارشنبه یه قیمت بود، پنج شنبه و جمعه یه قیمت بود. یعنی کسی که میره توچال صبح که میخواد بره اونجا تلکابین سوار بشه، از ساعت 8 صبح میتونه با این بلیط بره تو پیست اسکی تا ساعت 4 بعد از ظهر با همین بلیط، هرچی حالا لوازم اسکی داره یا بخواد رنت کنه اجاره کنه، میتونه با همین قیمت استفاده کنه. سال گذشته قیمتش بوده برای روز شنبه 420,000 تومان،
بله،
صبح میاد بلیط میگیره 420,000 تومان پول بلیط میداد، میره ایستگاه هفتم تا بعد از ظهر از اون دستگاه بالابر چیزی که از اون بلیط میشه استفاده کرد، یک روز با 420 تومان استفاده میشه و اون زمانش هم بیش از 6 ساعت تا 7 ساعت بود.
بله.
اگر بیشتر از اون میمون هیچ مشکل خاصی نبود، که دستگاه تعطیل میشه. برای روزهای یک شنبه تا چهارشنبهش خدمت شما عرض کنم حدود 520 تومان بود و برای پنجشنبه و جمعهش هم 600,000 تومان بود. من فکر میکنم یه قیمت معقولانه برای این ساعتی که بود استفاده میکردن. هر کس هم که میخواست بره اسکی اجاره کنه اونجا رنت کنه، بازم میتونه ایستگاه اول یا بره همون ایستگاه هفتم، اگر در هتل اقامت داشت ایستگاه هفتم بهش لوازم اسکی اونجا میداد، چون اونجا محدودیت لوازم اسکی بود، ولی در ایستگاه یکم بیش از 800 تا 1000 تا اسکی خود مجموعه توتال داشت، میتونست در اختیار این علاقمندان انجام بده با قیمت یک اسکی، شب، چوب دست، لباس اسکی، عینک، دستکش، کلن 700 تومن 720 تومن با یک اسکی باز در میاد که میتونست.
این برای پارسال دیگه،
بله، 800 تومن. اینقدر تفاوتی در سالهای جاری هم توی نرخ‌ها ایجاد نمی‌کنن، چون به خاطر اینکه حتما از ما مشاوره می‌خوان به جهتی که اصلاح جمعیت و جوان‌ها زیاد بشن و بتونن با این بحران اقتصادی انجام بدن، حتما این دوستان همون مراعات رو خواهند داشت. این در پیست اسکی توچال و پیست‌های اسکی دیگه تهران مثل دربنسر و شمشک هم با یه مقدار پایین‌تر و بالاتر با همین قیمت در خدمت علاقمندان خواهند.
خیلی متشکرم آقای صاحب شمشکی عزیز. برشی شد خیلی از شنوندهایی که الان با ما همراه هستن مایل باشن و دوست داشته باشن بدونن که اگر یه جمعه بخوان دست خانواده رو بگیرن و دلی به طبیعت بزنن و استفاده بکنن از امکان شاید چطور است. انشالله که عزیزانمون پیمانکارهایی که هستن حالا به اقشار کم درآمد و اقشاری که دوست دارن یه نیم نگاه مهربانانه داشته باشن و مساعدت بکنن که از اون بتونن از این شرایط استفاده بهینه ببرن. انشالله
حتما آقای سیانکی همینطور خواهد بود. بالاخره اونها مثل من و شما یه انسان هستن، نگاه دارن به خانواده ها، مسائل روز رو میبینن، شرایط ایجاد میکنن مثل جوان ها، حتما اینطوری خواهد بود. ولی ما باید دعا کنیم ابتدا بارندگی انجام بشه، ما باید نعمت خداوندی برای
بله.
همین کمبود آب مهمترین چیز ماست، اون رو در نظر بگیریم. بالاخره اگر یک سالی هم ورزش همین دیوان مبارم تو پیست انجام ندید، یک سال بعدش میتونه انجام بدیم، ولی اگه کمبود آب باشه خیلی بحران سختیه. این سالی که دعا کنیم در درگاه خداوند ما متعال که این بارندگی ها بارش ها انجام بشه، هم مردم بتونن از این بارندگی ها در زندگی روزمرهشون استفاده بهینه داشتن، مشکلات نداشتن، هم بتونن عزیزانمون به کوه و کوهستان برن و از این ورزش زیبا و مفرح اسکی، همچنین جناب عالی و همکاراتون که ما حتما در خدمت شما هستیم، بتونین استفاده بهینه داشته.
دست گلتون درد نکنه. میگم من خیلی حقیقتش خورده از ارتفاع و از برف میترسم، یعنی از ارتفاع میترسم، کمتر سعی میکنم که سمت این ورزش مفرح بیام، ولی آرزو میکنم هر کسی که استفاده میکنه ان شاء الله بهش خوش بگذره. ممنون از شما که در این گفتگو با بنده شرکت کردید.
حتما شما هم یه بار تجربه کنید و مطمئن که خوشتون میاد.
درود بر شما، خیلی متشکرم از شما آقای صاحب شمشکی عزیز.
قربون شما، سلامت و تندرست.
خدا نگهدارتون باشه.
خدا حافظ. خدا.
خب اشاره مختصر به ادامه رقابت‌های لیگ برترمون هفته دهم که پنجشنبه این هفته 15 آبان ماه بازی‌ها از سر گرفته خواهد شد. ملوان شمس آذر قزوین بازی است که در این روز برگزار میشه، به مانند بازی گلگهر سیرجان و ذوب‌آهن اصفهان. جمعه 16 آبان ماه چادرملو اردکان با آلومینیوم عراق با هم بازی خواهند کرد. پرسپولیس با استقلال خوزستان این بازی ساعت 16:30 دقیقه برگزار میشه. فجر سپاسی که دیروز دقایق پایانی شکست 2-1 رو تبدیل به تساوی 2-2 کرد با مصر رفسنجان بازی خواهد کرد. فولاد و پیکان دیگر بازی است که روز جمعه ساعت 18 برگزار میشه. ادامه بازی ها روز شنبه 17 آبان ماه خیبر خرم‌آباد با تراکتور و بازی سپاهان و استقلال هنوز تاریخش مشخص نشده با توجه به حضور تراکتور، استقلال و سپاهان در فوتبال باشگاهی در آسیا. خب فردا هم که تراکتور در لیگ نخبگان آسیا بازی خواهد داشت که امیدواریم با توجه به شرط خوبی که تراکتور داره در این مسابقات انشالله این بازی رو که با اشورته عراق خواهد بود ساعت 19:30 دقیقه فردا دوشنبه 12 آبان ما با موفقیت پشت سر بگذاره. اما طبق روال هفته‌های گذشته، روزهای گذشته در برنامه تهران ورزشی سری میزنیم به شهرستان‌های استان تهران و از فعالیت‌های بخش‌های مختلف جویا میشیم. یکی از قدیمی‌ترین شهرها و شهری که خب تاریخ کهنی داره و فرهنگ اصیل مردمان این دیار، شهر ری، با آقای ترابی رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان ری میخوام صحبت بکنم. آقای ترابی عزیز سلام، شب شما بخیر باشه.
سلام از خدمت شما و شنوندگان عزیز، خدمت شما هستم.
درود بر شما. آقا گویا برنامه‌ای داشتید تو این چند روز اخیر، حالا مناسبتش با 13 آبان هم بوده یا خیر، اگه توضیح بدید ممنونتون میشم.
خب من جا داره تقدیر تشکر بکنم از زحمات شما، مجری توانمند.
زنده باشید.
امروز در خدمت شما هستیم. خب بحث اداره ورزش جوانان، ما در شهریور ما بزرگترین رویداد بزرگ المپیاد ورزشی شهرستان رو داشتیم که تو هفته فرهنگی که مصادف میشد با ولادت حضرت عبدالعظیم حسنی در پنجم مهر ماه اختتامیه اون بود که با حضور بیش از 4000 ورزشکار در دو بخش آقایان و بانوان رو در تمامی بخش شهرستان ری در 42 رشته ورزشی برگزار شد که الحمدلله با حضور پرشور جامعه ورزشی شهرستان ری و الحمدلله این المپیاد به نحو احسن برگزار شد که تیم بخش مرکزی شهرداری منطقه 20 مقام نخست و شهر کهریزک دوم و باقرشهر مقام سوم از این المپیاد رو کسب کردن.
درود بر شما. آی ترابی، این شهرهایی که اشاره کردید مثل حالا کهریزک، بخشای دیگه مثل حسن آباد، اینها فعالیتشون زیر نظر اداره شهر ری هست؟
بله، خب شهرستان ری با پنج بخش، فشافویه که شهر حسن آباد، بخش کهریزک، دو شهر کهریزک و باقرشهر، بخش خاوران، شهر قیامدش و بخش قلعه‌نو و بخش مرکزی که بین هر کدوم از بخش‌ها من دفتر نمایندگی و جوانان است که کار ورزش رو انجام میدم.
پس فعالیتتون خیلی باید گسترده باشه، یعنی برشک مسئولیت بیشتری نسبت شاید به شهرستان‌های دیگه به عهده اداره ورزش و جوانان شهرستان ری هست دیگه.
بله، خب یکی از سیاست‌های خود ما توسعه ورزش در و فعال کردن بخش‌های تابعه شهرستان ری هست که چرا استعدادهای خوبی از این بخشا معرفی شدن به کشورمون، از جمله آقای علی خرم‌دل که از بخش فشافوی که قهرمان جهان هستن. خوب نگاه ما فقط متمرکز به بخش مرکزی نیست، اصلا سعی کردیم بخش‌های تابع شهرستان ری رو فعال بکنیم که این المپیاد یکی از همین برنامه‌هایی است که در سطح شهرستان برگزار شد و در تمامی بخش‌ها هم تیم اعزام کردن بخش و هم میزبانی های این رشته های ورزشی خدمت عرض کردن برگزار کردن و این کار باعث شور و نشاط و بحث کشف استعدادهای ورزشی شده. نگاه اون است که در تمامی شهرستان ها از ظرفیت هم بخش خصوصی و فعالیت هیئت های ورزشی انشاءالله ما بتونیم استعدادهای خوبی رو کشف کنیم و تضمین نظاممون جمهوری اسلامی بکنیم.
درود بر شما. خب سالن‌های ورزشی نمیخوام بگم رضایت بخش تعدادشون، ولی رشته خاص خودم هم فوتبال چون دیگه تو منطقه هستم، عملا تو شهر ری ما زمینی نداریم که در اختیار اداره ورزش هیئت فوتبال باشه، یا هستش آقای ترابی؟
بله، خب ما از بعد ورودمون در اداره ورزش جوانان نگاهمون بوده که هیئت‌های ورزشی رو تقویت بکنیم. الحمدلله با که جا داره من تقدیر تشکر رو کنم از جناب دکتر جوادی مدیر کل محترم با مصوبه که انجام شد خانه سالن ورزشی گلشن رو در اختیار هیئت هندبال قرار دادیم، بازسازی شد و اولین خانه هندبال استان تهران در اختیار هیئت هندبال شهر ری شد. زمین چمن طالقانی خدا رو شکر با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در هفته دولت افتتاح شد، در اختیار پلیسا قرار گرفت. خب زمین چمن نادر سالیان حساب بود که واقعا چمن اون مستلک شده بود، نیاز به زیرسازی داشت. با مسابقه‌ای که از استان تهران گرفته شد ما اون رو در اختیار هیئت فوتبال قرار دادیم و هیئت فوتبال کار عنوانی خودش رو با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی سرمایه‌گذار رو برده پای کار. الحمدلله قول این رو داده که انشاءالله تا دو سه ماه آینده ما شاهد افتتاحی و بهره‌برداری اون باشیم و انشاءالله در اختیار هیئت فوتبال قرار خواهد گرفت. الحمدلله الان مشکل بحث زمین چمن برای برگزاری لیگ فوتبال شهرستان ری رو نداریم، با وجود اینکه الحمدلله هم زمین چمن طالقانی هم زمین چمن شهدای بهشتی و شهرداری های تابع شهرستان که انصافا بحث سخت افزار رو همین زمین های چمن رو هم حسن آباد هم کهریزک هم قیامدش ایجاد شده، لیگ های فوتبال شهرستان ری در بخش های تابعه در حال برگزاری و خود بخش مرکزی.
بله، خب خیلی متشکرم، خبرهای خوبی دادید، انشاءالله که این روند استمرار داشته باشه. برشک شهر ری همیشه از دیرباز قهرمان های بزرگی در رشته های مختلف در عرصه‌های بین المللی تقدیم کرده و باعث افتخار بودن، از هادی سایی گرفته، علیرضا دوی، روح‌الله حسینی و خیلی دیگه، رشته‌های دیگه که بخوام بگم واقعا تعدادشون خیلی زیاده. انشالله این استمرار داشته باشه و موفقیت ورزشکارانمون در دیار شهر ری رو با نظارت شما و فعالیتایی که انشالله زیر نظر خواهید داشت در هیئت‌های مختلف انشالله شاهد باشیم. آقای ترابی عزیز،
حالا ممنونم از زحمات جناب‌عالی و همکارانتون، خدمت شما هست.
درود بر شما، خدا نگهدارتون باشه آقای ترابی.
خداحافظ.